و سروران ارجمندم. گویا می دانید که نویسنده‌ای در ایران کتابی نوشته است به نام ما چگونه ما شدیم. من سال هاست به این می اندیشم که آنها چگونه آنها شدند. وقتی می گوییم آنها، منظور ما غربیان است، به شمول اروپایی ها و آمریکایی ها. اما آنهای دوم، یعنی آنها چگونه آنها شدند، این آنها میتواند معانی متعددی داشته باشد. آنها چگونه به پیشرفت دست یافتند، آنها چگونه به مدرنیته رسیدند، آنها چگونه به تکنولوژی رسیدند، آنها چگونه از گردنه مهم سده 19 که درباره آن سخن خواهیم گفت عبور کردند، و آنها چطور به دموکراسی رسیدند. البته هر کدام از این پرسش ها پاسخش منوط به این است که ما کلیات تاریخ اروپا و آمریکا را بدانیم. ما به حیث کسی که می‌خواهیم پاسخ این پرسش‌ها را بیابیم، بایستی تاریخ اروپا و آمریکا رو دست کم از جایی که دیگر به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد و پاسخ پرسش‌های ما در آنجا یافت می‌شود بدانیم. این یک نکته. ما در این دوره کلیات تاریخ اروپا و آمریکا رو از این لحاظ بررسی می‌کنیم که آنها چگونه به دموکراسی دست یافتند. نکته دوم، فلسفه در ایران همچون یک کالای شیک وارداتی است که هیچ تناسبی با دغدغه‌ها و پرسش‌های ایرانیان ندارد. ما پاره‌ای از پرسش‌ها رو به پاره‌ای از پاسخ‌ها رو به پاره‌ای از پرسش‌ها در آن سوی عالم برداشتیم، کپی پیست کردیم و در کتاب‌های مختلف چاپ کردیم و بعد خود شکوه میکنیم که چرا ایرانیان علاقهی به کتاب خواندن ندارند، ایرانیان علاقهی به علوم انسانی ندارند، ایرانیان فلسفه نمیخوانند. خب اونها کالایی رو که میبینند به درد دغدغه های امروزین اونها نمیخوره. همچنان که بسیاری از واحدهایی که یک دانشجوی فلسفه پاس میکنه نسبتش با او همین است. تو گویی از یک عالم دیگری دارد با او سخن گفته میشود که به کار این عالم او نمی آید. از این رو ما بایستی برای اینکه اون پاسخها رو بدانیم چه بودند، نخست پرسشها را بدانیم، و برای اینکه پرسش‌ها را بدانیم بایستی زندگی و زمانه فیلسوفان غربی را بدانیم، و این دلیل دیگری است برای خواندن کلیات تاریخ اروپا. نکته سوم، بسیاری از اندیشمندان به شمول اندیشمندان ایرانی و غربی، سیاحان، گردشگران، سفرای کشورهای غربی به یک نکته‌ای تأکید کرده ام که من در مباحث روشنفکری خودمون جاش رو خالی می‌بینم. اونها معتقدند یک گردنه‌ای همانند گردنه حیران وجود داشته است در قرن 19 و کشورها و جوامع به دو قسمت تقسیم می شوند. کشورهایی که توانستند از این گردنه عبور کنند و کشورهایی که پس این گردنه مانده اند. اون گردنه قرن 19 چیست و چرا این اندیشمندان معتقدند که ایرانیان در پس این گردنه مانده اند و در جا می زنند؟ نکته بعدی، غرب در یک جایی به تقابل ارزش‌های اخلاقی با ارزش‌های اقتصادی رسید. این که چگونه این مشکل رو حل کرد به توسعه غرب انجامید. این مشکل در جهان ما حل نشده. ما هنوز ارزش‌های اقتصادی رو با ارزش‌های اخلاقی در تضاد می‌دانیم و بدیهی است که در یک همچین جامعه‌ای پیشرفت اقتصادی صورت نگیرد. من بارها تأکید کرده ام و در مقاله های مختلف نوشته ام که مشکل اصلی در سر راه پیشرفت اقتصادی، توسعه در ایران سخت افزاری نیست، نرم افزاری است. ما ایرانیان بایستی ذهن و زبان خود رو نسبت به ارزش‌های اقتصادی تغییر بدهیم. ارزش‌های اقتصادی نه تنها برای ما ارزش نیستند، بلکه ضد ارزش هستند. کافی است شما ببینید که پولدار در جامعه چه بار معنایی داره، ثروتمند چه بار معنایی داره. علل اغلب این افراد کسانی هستند که از نظر جامعه خون جامعه رو در شیشه کرد. اما آیا این درباره کارآفرینان صادق است؟ درباره افرادی که می توانستند با دلالی سرمایه خودشون رو در همین دولت 8 ساله دولت اخیر، اگر دلار می خریدند و نگه می داشتند، آخر دولت سرمایهشون 8 برابر شده بود. وقت اگر همین نگونبخ می رفت کارخونه می زد که اشتغال زایی کنه، که تولید کنه، از نظر من و شما کسی بود که خون مردم رو در شیشه کرد. اما غرب از این عبور کرده. غرب دست و پای کسی رو که تولید می کنه می بوسه. این هم نکته دیگر است که دانستن آن منوط به خواندن کلیات تاریخ اروپا و آمریکاست. نکته دیگر، الکسی دو توکویل که در این دوره با او بسیار کار خواهیم داشت، جمله بسیار مشهوری دارد. او میگوید جهان جدید مستلزم دانش سیاست جدیدی است. منظور توکویل از جهان جدید چیست؟ جالب است بدانید که توکویل معتقد است حتی فیلسوف بزرگی همچون مونتسکیو که بسیار فیلسوف بزرگی است و او رو بر صدر می‌نهند و می‌نشانند و قدر می‌نهند، آثارش منسوخ است چون که جهان جدید رو ندیده. جهان جدید چیست؟ منظور توکویل چیه؟ منظور توکویل پیدایش نخستین جمهوری دموکراتیک در جهان جدیده. و اون در کجا بوده؟ در امریکا. از همینجا وارد بحث میشیم. پیشنویس قانون اساسی ایالات متحد، میدانید این رو ایالات متحده می نویسند، ولی این به سبک و سیاق اعراب است. در زبان فارسی درست این است که بنویسید ایالات متحد یا ایالتهای متحد، یعنی اون تأنیث به این منتقل نمی شود. بگذاریم از این نکته گرامری. پیشنویس قانون اساسی ایالات متحد در 17 سپتامبر 1787 در فیلادلفیا امضا شد، اما اجرایی شدنش مشروط به تأیید اون از طریق تصویب کنوانسیون‌های 9 ایالت از 13 ایالت امریکا. همین نکته ببینید چقدر درس آموزه، این نکته بسیار مهمیه، به این دقت کنید. اینطور نبوده که قانون اساسی نوشته بشه و بعد بلا فاصله پس فردا به رأی گذاشته بشه و پس اون فردا اجرا بشه. و اگر این اتفاق بیفته اختلافات به خون و خون ریزی می انجامه. تمام دعواها قبل از قانون اساسی بایستی بشه. قانون اساسی میثاق ملیه، یک حداقلی بایستی باشه که همه بر روی اون توافق کنن، یا دست کم اکثریت، و حقوق اقلیت هم در اون محترم شمرده بشه. توکویل یکی از نکاتی که درباره امریکا چشمش رو گرفته بود همین بود. میگفت این قانون اساسی تصویب شد بدون اینکه خون از دماغ کسی بریز. قانون رو نوشتن، درفتش رو، پیشنویسش رو. ماها گفتن بحث کنیم درباره این. نرفتن بلا فاصله به بعد از تدوین سراغ تصویب. گفتن نه، این پیشنویسه، هر کس هر عقیده‌ای داره، موافق مخالف، مقاله بنویسه دربارش، بحث آزاد بشه. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. این گونه است که ما اصلا وقتی کلیات تاریخ اروپا و امریکا را می‌خوانیم، از جمله به جمله‌ای که می‌گوییم درس می‌آموزیم. خب پس 17 سپتامبر 1787 در فیلادلفیا یه پیشنویسی از قانون اساسی ایالات متحد امضا شد به عنوان پیشنویس. گفتن بعدا رأی گیری میکنیم. اون موقع امریکا 13 ایالت، الان چند تا ایالته؟ 50 ایالت. قرار شد اگر از اون 13 ایالت 9 ایالت رأی مثبت بدن، اون وقت این پیشنویس تبدیل به قانون بشه، وگرنه نه. با وجود این، با توجه به اندازه و قدرت دو ایالت نیویورک و ویرجینیا، رأی منفی اینا میتونست جلوی تصویب پیشنویس قانون اساسی که در 17 سپتامبر 1787 در فیلادلفیا امضا شده بود بگیر. حالا نکته جالب هم اینه که جورج کلینتون فرماندار وقت ایالت نیویورک به شدت با این پیشنویس مخالف بود. آشکارا مخالفت خودش رو هم با این پیشنویس ابراز کرد. حالا ما یک پیشنویسی از قانون اساسی داریم که بزرگترین، مهمترین ایالت یعنی نیویورک باش مخالفه. خب کسانی که موافق بودن، اصل قضیه این بود که این 13 ایالت به هم بپیوندن و بشون United States، ایالات متحد، یا نه هر کس بره سی خودش. از این رو الکساندر همیلتون، نویسنده نیویورکی که در اون زمان 32 سال داشت و در انقلاب، دوران انقلاب، دستیار جورج واشنگتن رئیس جمهور اول امریکا بود، او رفت از جیمز مدیسون، مدیسون بعدن چهارمین رئیس جمهور امریکا شد، که در اون زمان 36 سال داشت و اهل ویرجینیا بود، از او خواست که برای متقاعد کردن کنوانسیون، کنوانسیون یعنی چی؟ این ایالت‌های متحد که هنوز اون زمان متحد نبودن، به تصویب پیشنویس قانون اساسی بیان یه سری مجموعه مقالاتی رو به طور منظم در مجلات نیویورک بنویسن. این دو یعنی الکساندر همیلتون که نیویورکی بود خودش، جیمز مدیسون که ویرجینیایی بود خودش، اینها از نزدیک در جریان رخدادهای ملموس گوناگونی بودند که پی در پی در جمهوری دموکراتیک جدید امریکا رخ می‌داد. به سرعت دست به کار نوشتن این مقالات شدن، گاهی هفته 4 مقاله می نوشتن. این رو مقایسه بکنید با کشوری که امروز قانون اساسی می نویسه، تدوین می کنه، فردا به رأی می ذاره. خب معلومه اختلافات بعدش به خون و خون ریزی می انجام. قانون اساسی یک میثاق ملیه، واسه نوشته بشه به عنوان یک پیشنویس، گروه های مختلف نظرات خودشون رو بگن، گفتن نظرات منوط به آزادی مطبوعات و رسانه ها و آزادی بیانه، این مباحث شکل بگیره و سر یک حد اقلی توافق بشه و اون بشه میثاق ملی، اون وقت اون چیزی که خروجی شد مورد احترام همه هم خواهد بود، از قضا جلوی خون و خونریزی رو هم خواهد گرفت. پنجاه و یک مقاله از این مقالات که معروفن به فدرالیست پیپرز، مقالات فدرالیست، 51 مقاله رو همیلتون نوشت که اهل نیویورک بود، 32 سال داشت. 29 مقاله رو جیمز مدیسون نوشت که اهل ویرجینیا بود، 36 سال داشت و رئیس جمهور چهارم امریکا شد. افزون بر این، جان جی که پژوهشگر مسنتری بود و بعداً نخستین رئیس دادگاه عالی ایالات متحد شد، هم در این مشارکت کرد. و 5 مقاله از مجموع 85 مقاله داریم در دفاع از پیشنویس قانون اساسی ایالات متحدی که 17 سپتامبر 1787 در فیلادلفیا فعلا پیشنویس امضا شده. حالا گفتم برید بحث کنید. 85 مقاله در مجلات The Independent Journal, New York Packet و Daily Advertiser نوشته شد از اکتبر 1787. ببینید تاریخ ها رو دقت کنید، پیشنویس کی نوشته شده؟ 17 سپتامبر. مقالات از کی شروع میشه؟ بلا فاصله از اکتبر 1787 تا کی ادامه پیدا میکنه؟ تا میانه 1788، یعنی سال بعد ادامه پیدا میکنه، تا میانه سال بعد، یعنی هنوز قانون اساسی تصویب نشده، فعلا بحث روش. جی و ای مکلین در سال 1788 این مجموع مقالات رو که دیگه الان 85 مقاله شده بود در 2 جلد با نام فدرالیست 2، مجموع مقالاتی در دفاع از قانون اساسی جدید که در تاریخ 17 سپتامبر 1787 در کنوانسیون فدرال مورد موافقت قرار گرفت منتشر کرد. این همه اسم کتاب بودن، همش اسم کتاب. این مجموع مقالات از سده 20 به بعد دیگه بهشون میگن فدرالیست پیپرز، مقالات فدرالیست. مقالات فدرالیست از اون زمان تا الان معتبرترین تفسیر از قانون اساسی ایالات متحده شده. یعنی اگر شما بگید این بند چرا، میتوانید رفرنس بدهید بگید بله، بفرمایید فدرالیست شماره 10 رو بخونید. برخی از سیاست مدارا و فیلسوفان سیاست همچون ایان شپیرو استاد فلسفه سیاست دانشگاه یل مقالات فدرالیست رو در کنار تئوری آف جاستیس جان رالز، نظری درباره ادارت جان رالز که 1971 نوشته شد، این دو رو گران سنگ ترین آثار آمریکا در اندیشه سیاسی می دونه. گران سنگ ترین آثار آمریکا در اندیشه سیاسی. تامس جفرسون، سومین رئیس جمهور ایالات متحده، در نامه‌ای که در 18 نوامبر 1788 به جیمز مدیسون نوشت، که جیمز مدیسون یکی از نویسندگان مقالات فدرالیست بود، گفت با دقت مقالات فدرالیست رو خونده و از اونها لذت برد. جفرسون به مدیسون میگه این مقالات بهترین نوشتاری هن که تا کنون درباره اصول حکومت نوشته شد. توکویل چندین سال بعد از انتشار مقالات فدرالیست، نزدیک به نیم صده بعد، بارها در کتاب گرانسنگ خودش دموکراسی در امریکا این مقالات اشاره کرد. گفته این مقالات بی نظیرن که با وجود این که درباره امریکا نوشته شده است، دولت مردان همه کشورها باید با آن آشنا بشن. کتاب فدرالیست پیپرز رو درسته درباره امریکا نوشته، ولی دولت مردان همه کشورها بایستی باهاش آشنا باشه. خب این هم از ستایش توکوی، ستایش ایان شپیرو، ستایش تامس جفرسون. میل، جان استوارت میل، 74 سال بعد از انتشار مقالات فدرالیست، با تأکید بر اهمیت تجربه عملی، این خیلی نکته مهمیه، بعداً دربارش حرف خواهیم زد، که کسانی که درباره سیاست می نویسن بایستی دستی بر سیاست هم داشته باشه. با تأکید بر اهمیت تجربه عملی و ملموس نویسندگان مقالات فدرالیست در برپایی جمهوری دموکراتیک امریکا و دانش گسترده و نفوذ و قدرت بالای ایشان، مقالات فدرالیست رو آموزنده ترین رساله درباره دولت فدرال نام. من عین جملات میل رو ترجمه کردم، براتون میخونم. یعنی دیگه این نقل قول مستقیمه، آغاز نقل قول. در آمریکا تجربه فدرالیسم، جملات کیه؟ جان استوارت میل. در آمریکا تجربه فدرالیسم در همان سالهای نخست شکست خورد، اما خوشبختانه مردانی که دانشی گسترده و نفوذ و قدرت بالایی داشتند و استقلال جمهوری را بنا نهاده بودند، هنوز زنده بودند و در فراز و نشیب‌های دشوار زمانه آن را هدایت کرد. مقالات فدرالیست مجموع مقالاتی به قلم ستن از این مردان والا مقام بود در تبیین و دفاع از قانون اساسی فدرال جدید نوشته شد و هنوز هم آموزنده ترین رساله است که درباره دولت فدرال در اختیار داریم. پایان نقل قول این دو میل در سال 1861 میگه، یعنی دیگه 74 سال از انتشار مقالات فدرالیست گذشته. پس این هم ستایش یه فیلسوف دیگه. من فیلسوف بزرگ دانستوارتی. مقالات فدرالیست برخوردار است یافته های اندیشمندانی است که بیش از دو سده پیش از نزدیک با دشواری های برپایی و نهادین سازی جمهوریت و دموکراسی آشنا شد. از این رو واکاوی اون برای جوامعی که گزارشان به این گذر است و جزان گزیری نمی بینند سودمند است. مورخان و فیلسوفان سیاست معاصر هماکان بر اهمیت پرسش ها و مسائل بنیادین مطرح شده در مقالات فدرالیست تأکید می کنند. دفتر برنامه اطلاع رسانی بین المللی وزارت امور خارجه ایالات متحده، فصل دوم از کتاب طرح کلی دولت امریکا رو به مقالات فدرالیست اختصاص داده و در اون بر اهمیت پرسش هایی که نویسندگان اون درباره سیاست مطرح کردن تاکید کرده. نقل قول مستقیم از این نوشته دفتر برنامه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه امریکا. آغاز نقل قول: مطالعه مقالات فدرالیست تا ابد برای هر کسی که به شدت دل در گروی پرسش های جاودانی دارد که همیلتون و مدیسون درباره نظریه و روند سیاست مطرح کرده ان ضروری خواهد. پایان نقل قول. کلینتون روزیتر، مورخ سیاسی برجسته سده 29، در سال 1961 این مجموعه مقالات رو با ویرایش خودش و مقدمه و شرح چارلز آر کسلر منتشر کرد. درباره اون چنین نوشت: پاسخهای این چنین شیوا، واقع گرا و آموزنده تا کنون از قلم یک آمریکایی نتراویدند. او پیام مقالات فدرالیست رو در چند جمله خلاصه کرد که من نقد قول مستقیم میکنم. باز حالا این ترجمه مقدمه است که روزیتر نوشته. آغاز نقل قول: خوشحالی، این پیامیه که روزیتر میگه، پیام مقالات فدرالیست. آغاز نقل: خوشحالی فقط با آزادی به دست می آید. آزادی فقط هنگامی به دست می آید که مردم بر سرنوشت خیش حاکم باشد و قوانین برخواسته از خواست مردم باشد. حکومت مردم فقط با محدود کردن قدرت حاکمان به دست می آید. محدود کردن قدرت حاکمان فقط وقتی به دست می آید که حاکمان با اخلاق باشند و همه این خیرهای بزرگ فقط با ثبات و نظم به دست می آید. پایان نقل قول. بنابراین اون معتقده که ثبات و امنیت به نظمی انجامد، اون به اخلاقی بودن حاکمان. اخلاقی بودن حاکمان منجر می شود به محدود کردن حاکمان، محدود کردن حاکمان منجر می شود به حکومت مردم و آزادی مردم و خوشحالی. این درباره تاریخ تاریخچه مقالات فدرالیست و تاریخچه قانون اساسی امریکا که چطور قانون اساسی نوشته شد، کیا ازش دفاع کردن، چقدر ثابت قدم بودن. به قول توکویل یکی از معجزه ها این است که خون از دماغ کسی نریخت بابت تصویب این قانون اساسی و اهمیت مقالات فدرالیست. اما هدف مقالات فدرالیست، پس بعد از اهمیت مقالات فدرالیست میرسیم سراغ هدف مقالات فدرالیست. هدف اصلی نویسندگان مقالات فدرالیست چنان که گفته شد زمینه سازی برای تصویب قانون اساسی فدرال بود و این نکته رو هم دقت کنید که منظورشون از فدرالیسم وصل بود نه فصل. منظورشون از فدرالیسم وصل و به هم پیگر بود نه فصل و جدایی. یعنی یه سری ایالت یا کشور ستیت هستن که اومدن فکر کردن که اگر به هم دیگه بپیوندن قوی تر میشن، بنابراین اصلا اساس فدرالیسم یعنی به هم پیوستن، یعنی به هم پیوستن کشورهایی که به هم پیوسته نبودند برای افزایش قدرتشون. یعنی وصل نه فصل. بنابراین هر جا از فدرالیسم اگر کسی فکر کرد شما منظورتون فصله ای رو تذکر بدهید که ایده فدرالیسم در آمریکا برای به هم پیوستن ایالت هایی مطرح شد که به طور تاریخی به هم پیوسته نبودند. نویسندگان مقالات فدرالیست برای تشکیل یک امپراتوری مثل امپراتوری آمریکا بران شدند هر چه می توانند ایالات بیشتری رو زیر چتر یک کشور واحد گرد هم بیارن و در این مقالات فواید اتحاد ایالت ها و زیانهای جدایی اونها رو نشون بده. با این توضیح میریم سراغ خود من. جان جی در فدرالیست شماره 3 با اشاره به اهمیت امنیت میده آغاز نقل بود. مردم بر این باورند که اتحادی دوستانه در سایه یک حکومت ملی کارآمد بهترین وسیله برای تضمین امنیت آنهاست. پایان نقل. جی تلاش میکنه با ارائه دلایلی همچون تأثیر اتحاد در حفظ صلح و آرامش با ملل دیگر از این باور عمومی دفاع کن که اتحاد تضمین امنیت می کن. جی برای اثبات این ادعا به یک رخداد تاریخی اشاره می کنه. داستان به سال 1685 برمی گرد. در اون سال ایالت جنوا در ایتالیا به لوی 14 پادشاه فرانسه توهین میکنه. لوی 14 دستور میده چندین مقام عالی رتبه جنوا برای پوزش خواهی و دستبوسی تشریف ببرن فرانسه. جی با اشاره به این رخداد میخواد بگه اگر ایالت جنوا در یک ساختار بزرگ فدرالیستی بود دیگر مجبور نبود چنین خفتی رو بپذیره. جی به عنوان مثال به اسپانیا و بریتانیا اشاره میکنه و میپرسه اگر به جای جنوا این کشورها به لوی چهاردهم توهین میکردن، آیا اون جرأت میکرد دستور بده مقام های عالی رتبه اونها برای پوزش خواهی و دستبوسی تشریف برن فرانسه؟ به باور جی اگر ایالت های گوناگون به هم بپیوندند دیگر لازم نیست چنین خفتی را بپذیرند و مقام های عالی رتبه خود را برای دستبوسی زمامداران کشورهای همسایه به پایتخت های اونها بفرست. این خلاصه ای بود از فدرالیست شماره 3. سعی می کنم تا اونجا که میشه یه خلاصه ای از هر فدرالیست بگم. البته فدرالیست هایی که بیشتر کار پاسخ به اون پرسش هایی که در آغاز بحث مطرح کردیم یا به شمول این که اینها چگونه به دموکراسی دست پیدا کردن. شوربختانه مقالات فدرالیست ترجمه نشدن در این. من تک و توک ترجمه هایی از برخی از مقالات دیدم، مثلا فدرالیست شماره 10 یه ترجمه در تارنمای بوجوا ازش دیدم که شوربختانه ترجمه خوبی نبود. در توانا ترجمه ارائه شده، الان خاطرم نیست که همه مقالات یا برخی، ولی یادمه که این ترجمه هم ایراد داشت، به شمول همین مقالی که الان خواندم. من یه مدتی وقت داشتم اینا رو برابر می‌داشتم، دیدم ترجمه خیلی ایراد داره، به خودشون هم گفتم، اونا گفتن ما به مترجم منتقل می‌کنیم. مترجم هم شخص بزرگی بود، الان در خاطر من نیست. بر روی امیدوارم به حرکت همت شما مقالات که این همه ما تعریفشو کردیم از قول فیلسوفان و سیاستمداران یک بار برای همیشه برای جهان فارسی زبان ترجمه بشه، چون واقعا نیازه. ما هی در جا میزنیم توی جای دیگه، بعد توجه ما معطوف به همون جاهاست که اونا میوه یه سری مسائلن که ما بعدا به ریشهش نپرداختیم. خب تا ریشه اون باشه، آب و خاک و هوا اینطوری، میوه همین خواهد. بسی کار اساسی کرد، هرچند که احتمالا به عمر من و شما قد نمید. فدرالیست شماره 4، جی در فدرالیست شماره 4 به رقابت کشورش با فرانسه، بریتانیا و کشورهای اروپایی دیگه در دریانوردی و بازرگانی اشاره می‌کنه. ما چی می‌فهمیم همین اول از این؟ که غرب اون کل یک پارچه‌ای که برخی می‌پندارن نیست. همین الان ما داریم از قول آمریکایی‌ها می‌خونیم که ما با فرانسه و بریتانیا و کشورهای اروپایی دیگر در بازرگانی و دریانوردی رقابت داریم و چه بکنیم. همین الان هم شما میبینید اتفاقاتی که همین الان در سیاست میفته، کاملا تفاوتها رو میبینید. استرالیا پیمانی بسته بود با فرانسه که از اون زیر دریایی بخره، دقیقه 90 پیمان رو گسست، رفت با امریکا بست. فرانسه سفیر خودش در امریکا رو خواست، سفیر خودش در استرالیا رو هم خواست. از قضا این شکاف ها داره نمایان‌تر میشه. خب جی بریتانیا رو نمونه یک کشور موفق در این زمینه میدونه و علت اون رو به هم پیوستن انگلیس، اسکاتلند، ایرلند و ویلز و میگه اگر امپراتوری بریتانیا به 4 حکومت مستقل تقسیم میشد قدرتش برباد میرفت. بنابراین میبینید فدرالیست اصلا در ذهن نویسندگانش یعنی به هم پیوستن او در ادامه میگه رفتار کشورهایی که با آمریکا در داد و ستدن در صورت به هم پیوستن ایالت‌ها و تشکیل ایالات متحد آمریکا دگرگون خواهد شد. جی میگه اگر حکومت ملی ما کارآمد باشه و خوب اداره بشه، بازرگانی ما قوانین محکم و مفیدی داشته باشه، ارتش ما سازمان یافته و منضبط باشه، امور مالی ما با دقت مدیریت بشه و مردم ما آزاد، راضی و متحد باشن، کشورهای دیگر اون وقت بیشتر به دوستی با ما تمایل خواهند داشت و میکوشن رضایت ما رو به دست بیارن. اما اگه ببینن فاقد یک حکومت واحد و نیرومندی، یا به 3 یا 4 جمهوری یا کنفدراسیون مستقل و احتمالاً مخالف هم تقسیم شدیم که هر کدوم موساز خودش رو میزنه و یکی رو به انگلیس داره، یکی رو به فرانسه داره، یکی رو به اسپانیا داره و آلت دست این قدرت‌های بزرگ شدیم و هر یک از ما رو علیه دیگری تحریک میکنن، اون وقتی که دیگه تصورشان از آمریکا بسیار تحقیرآمیز خواهد. ببینید آمریکا هنوز آمریکای الان نیست. ببینید جی چطور درباره وقتی میگه قدرت های بزرگ منظورش چیه و پیشنهادش برای اینکه بیاید ما هم قدرت بزرگ بشیم چیه. به باور جی چنین آمریکایی که هرکی ساز خودشو بزنه که با هم دیگه اتحاد نکنن، به 3 یا 4 جمهوری یا کنفدراسیون مستقل و احتمالا مخالف با هم دیگه تقسیم بشه، نه تنها اسباب تحقیر بلکه موضوع توهین اون کشورها میشه و مردمی که اینگونه از هم جدا باشن دیر یا زود به جان هم خواهند افتاد. پیشبینی ها رو ببینید، مقایسه کنید با اتفاقاتی که در منطقه در خاورمیانه میفته و ببینید اون سوالی که اول پرسیدم، گفتم یکی از نویسندگان نوشته ما چگونه ما شدیم، سالها سوال برای ما این است که اونها چگونه اونها شدن و ببینید همچی خیلی هم تصادفی اونها نشدن. اینم خلاصه فدرالیست شماره 4. بریم خلاصه ترجمه فدرالیست شماره 5. من تا اونجا که میتونستم اینا رو ترجمه کردم، ولی 85 تا مقاله ترجمه نکردم. دست شما رو میبوسم اگر ترجمه کنید و منتشر کنید که ما بهره ببریم. قبل از اینکه خلاصه فدرالیست شماره 5 رو بگم، اندکی از شما فرصت میخوام که لختی بیاسایم و شما نیز لختی بیاسایید و بعد از 10 دقیقه یک رو دوباره در خدمت شما خواهم. فعلا گرانقدر و سروران ارجمندم، در دقایقی که استراحت می کردید می توانستید و می توانید نکاتی رو که سروران گرانقدرم در کلاب هاوس می فرمایند بشنوید. احیانا اگر نقدی داشتن بر گفته های من، اعتراضی داشتن، متممی مکملی داشتن و همچنین اون گروهی یعنی اتاقی که در کلاب هاوس پخش میکنه صدا رو بعد از کلاس هم ادامه خواهد داشت. خدمتون عرض کردم در یکی از این کلاس ها کلاس ساعت 5 بود ولی تا ساعت 10 شب ادامه پیدا کرد. البته حضور شما مستحب است نواجب و این از این. ما فدرالیست رو تا 4 خواندیم، درسته؟ بریم فدرالیست شماره 5. فدرالیست شماره 5 رو هم جان جی نوشت. در اونجا به نامه ملکه انگلیس به پارلمان اشاره میکنه. ملکه ان این نامه رو در اول جولای 1706 می نویسه و در آن بر اهمیت اتحاد انگلستان و اسکاتلند اشاره میکنه. او در این نامه اتحاد کامل و بی کم و کاست رو ستون محکمی برای ادامه صلح، ضامن حفظ آزادی و مالکیت و برطرف کننده دشمنی ها، حسادت ها و اختلاف های موجود میان انگلیس و اسکاتلند میدونه. چنین اتحادی قدرت و ثروت هر دو جزیره را می افزاید. ذهن و زبان رو می بینید همش روی افزایش قدرت و منفعت شخصی از طریق وصل و به هم پیوست. شما با ذهن و زبان ما مقایسه کنید، چنین اتحادی قدرت و ثروت هر دو جزیره رو می افزاید آنها خواهد شد. این دو جزیره با اتحاد با هم می توانند در برابر همه دشمنان بایستند. دشمنانی که به گفته ملکه در این مدت هر کاری که میتوانند میکنند تا جلوی این اتحاد را بگیرند یا دست کم تا آنجا که میتوانند آن را به تأخیر بیاندازند. جی پس از اشاره به این نامه میگه امریکایی ها به خوبی با تاریخ بریتانیای بزرگ آشنا، از آن درس‌های بزرگی بگیرند و با دقت در آن بدون پرداخت هزینه تجربه‌های سترگی بیندوزند. این هم از خلاصه فدرالیست شماره 5. خب پس جی در فدرالیست 2, 3, 4, 5 نشون میده که چی؟ که به هم پیوستن ایالت‌های آمریکا ضامن امنیتش بود. جی در این مقالات علل خارجی رو برمی‌شماره و توضیح میده به هم پیوستن ایالت‌ها چگونه احتمال حمله خارجی رو هم کم می‌کنه. این تا 5. فدرالیست شماره 6 رو الکساندر همیلتون می‌نویسه. همیلتون در فدرالیست شماره 6 به خطر درگیری ایالت‌ها با یکدیگر اشاره می‌کنه. میگه اگه ما با هم یک کشور نشیم، حتما جنگ می‌کنیم. او با اشاره به تضاد منافع شهروندان ایالت‌ها و خودخواهی و حرص و آزشون بر اهمیت اتحاد اونها زیر یک چتر واحد برای جلوگیری از وقوع جنگ میان اونها تاکید. همیلتون همچون تامس هابز فیلسوف انگلیسی که 1679 به دنیا 1679 از دنیا رفته بود، 1588 به دنیا آمد. جمله مشهورش چیه؟ هابز چی میگه؟ انسان گرگ انسان. همینطور هم همینو میگه. یعنی ما گاهی اوقات در میابیم که این جملاتی که خیلی آنکدوت شدن اینا رو ده ها نفر دیگه هم گفتن، ولی خب ما میشناسیم که یه نفر. کما اینکه اون جملات فایده‌گرایی میل رو مثلا در کتاب هاچسون هم میشه. بر رو همیلتون هم اینجا معتقده که انسان گرگ انسانه سرشت آدمی را آکنده از جاه طلبی، کینه توزی، حرص و طمع می‌کند. من یه نکته دیگه هم بگم. یکی از نکاتی که ما بایستی دست کم به یه توافق ضمنی برسیم روش این است که آدمیزاد اولا و به ذات جاه طلب، کینه توز، سرشار از حرص و طمع و آز، خودگراست و ثانیاً و بالعرض دیگری گراست. یا نه، آدمیزاد اولا و به ذات دیگری گراست و ثانیاً و بالعرض خودگراست. من سالها این تفاوت‌های نظریه های فلسفه سیاست رو که بررسی می کردم سرآخر رسیدم به این که اصلا اختلاف در روانشناسیه، نه در سیاست. اختلاف در روانشناسیه. ببینید شما اگر پیش‌فرضتون این باشد در حوزه روانشناسی که آدمیزاد اولا و به ذات دیگری گراست، اون وقت راحت از دل تئوریتون آنارشیسم برمیاد. چرا؟ چون شما میگویید که این آقا بالا سر از چه روست؟ ای که دولت، یعنی ای که اگه نباشه مردم کار به کار هم دیگه ندارن، سهل است به هم دیگه کمکم بکنن، اصلا این میاد این رابطه ها رو به هم میزنه. ببینید اون فیلسوفانی که از دلشون اینا در میومد چرا تأکید میکردن که آدمیزاد اولا به ذات دیگری گراست؟ روسو اون مفهومه وحشی نجیب رو چرا میگفت؟ چرا از دل این فلسفه ها آنارشیسم برآمدنی تر است؟ حالا نه، شما پیش فرض این باشه نه، انسان رو ول کنی کفن خودش رو دیگران رو میدره، اون وقت در، یعنی این پیش فرض روانشناختی شما باشه، پیش فرض روانشناختیتون باشه، اون وقت در حوزه فلسفه سیاست اگر این پیش‌فرض روانشناسی رو داشته باشید، وقت راحت تر میتونید مفهومی به نام دولت رو توجیه کنید. چرا؟ چون میگید این با آقا بالا سر اگه نباشه، آدمیزاد خودش رو بقیه رو میدره ها، میگه آقا بالا سر. حالا من دیگه اون نکات اکستریم رو گفتم، یعنی از لویاتان هابز یک نمونه تا آنارکیزم. این وسط ما تیف داریم. فقط میخواستم توضیح بدم که چطور پیشفرض ما در حوزه روانشناسی در تئوری ما در حوزه سیاست تأثیر می‌نه. و ببینید که چقدر این اندیشمندانی که امریکا رو بنا کردن اینا نسبت به سرشت آدمی بدبین بودن، مثل هابز. خب همیلتون در فدرالیست 6 میگه که همین سرشت شهروندان ایالت‌های مجاور رو به جون همدیگه میندازه، در نتیجه نمیشه از حاکمیت‌های مستقل و جدا از هم در ایالت‌های مجاور هم انتظار داشت با صلح و صفا کنار هم دیگه زندگی کنن. این پیش‌فرض درباره سرشت آدمی پس بسیار 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 مهمه. اگر این نکته رو درباره سرشت آدمیزاد جدی نگیریم، در تدوین قوانین دوچار اشتباه محاسبه می‌شویم و حاصل کار جامعه آکنده از فساد خواهد شد. برخی از ارگان ها اول انقلاب اینها حقوق نمی دادن، یعنی یه داستان هایی تعریف می کنن که شما اگر سنتون همسن من و بیشتر نباشه فکر می کنید افسانه است. یک مثلا صندوقی می ذاشتن برای هر کس هر چقدر دستش می ریخت نیمت می ریخت، هر کس هم هر چقدر میخواست بر میداشت. بنابراین سراخر سر بود صندوق بیشتر پول داشتن. همون ارگان ها بعدن و دلشون فساد در اومد و من با نسلهای جدید صحبت میکنم میگن که نه این نسل اگه بره دیگه این حل میشه. گفتم اون نسل جونش رو کف دستش گرفته بود، شما که این آزمون ها رو هم ندادید. این پیشفرض که آدمیزاد خوبه و بنابراین قانون لازم نیست، زمینه رو برای سوء استفاده فراهم میکنه. همیلتون سپس به این باور همگانی اشاره میکنه که تجارت و داد و ستد میان ایالت‌ها مانع بروز جنگ میشه. این خیلی نکته مهمه، خیلی. من بعد از قضیه افغانستان در کلاب ها در روم ها میبینم که گفته میشه که چطور میشه طالبان رو نرم کرد. البته معمولا این رو نمیبینم، معمولا این است که چگونه میشه با طالبان جنگید، ولی در یک رومی این رو دیده بودم. من به ذهنم رسید که حالا شما بالاخره باید یه فرمول پیدا کنید دیگه، فوش و بد و بیرا و احساسات سر جای خودش. حالا به شما مثل ریاضی، مثل مهندس به شما بگر شرایط اینه، بهترین راهی که تو فکر میکنیم برای تغییر شرایط ممکنه راه گشا باشه چیه؟ به این خیلی فکر کرد و دوست دارم نظر شما رو هم بدانم در ادامه. مونتسکیو میگفت تجارت، یعنی اصلا نمیخواد برای اینا توکلید بخونی، نمیخواد برای اینا راز بخونی. میگفت تجارت خوی آدم ها رو نرم میکن. اون جملاتی که در تحلیل کارهای ترامپ بعد از سر کار اومدنش میگفتن یادتونه؟ میگفتن این در پیشبینی که این جنگ نمیکنه میگفتن این بیزینسمن. خیلی نکته مهمی. بر طبق این اندیشه شما برای تغییر اونجا نمیخواد کتاب خونه بزنید، سینما بزنید، مال بزنید، مشکای بزرگ بزنید. اما این حرف مونتسکیو رو همیلتون قبول نداره. و من الان ترجمه حرف همیلتون رو براتون میخونم از فدرالیست شماره 6. آغاز نقل خوب میگویند نبوغ جمهوری ها در صلح طلبی آنهاست. روح تجارت چنان است که خلق و خوی آدمیان را نرم میکنه و همچون آبی است بر آتش عادت هایی که غالبا موجب بروز جنگ میشود. جمهوری های مبتنی بر داد و ستد تجاری همچون جمهوری های خودمان هرگز یک دیگر را با خصومت های شخصی ویران نمی کنند. این جمهوری ها غالبا منافع متقابل خود را در نظر می گیرند و بدین گونه حکومت می کنند و کارشان کاشتن بذر دوستی متقابل و توافق است. این حرف کسایی بود که میگفتن نه ما چند تا کشور بمونیم، ما یک کشور نشیم و اگر هم شما میگید جنگ میکنیم، نه خیلی جنگ نمیکنیم. چرا جنگ نمیکنیم؟ خاطر اینکه تجارت میکنیم با هم دیگه. حالا من فکر میکنم همیلتون چون دغدغه اصلیش این بوده که نه به هم پیوستن رو ثابت کنه، اینجا این حرف رو هم قبول نمیکنه. میگه کی گفت تجارت نرم میکنه ما رو؟ من فکر میکنم دغدغه اصلیش اون بوده که اینجا اینو میگه. همیلتون در ادامه با تکیه بر همون پیش‌فرض مهم درباره سرشت آدمیزاد این باور همگانی رو رد میکنه و بر این باوره که آدمیزاد غالبا فقط تا نوک بینی خودش رو میبینه و عقل او دنبال روی خواسته های زودگذرش. آغاز نقل خون. اتفاقا مشاهدات ما 100% خلاف این را نشان میدهد. رفتار آدمیزاد پیش و بیش از آن که تحت تأثیر بررسی همه جانبه یا بلند مدت مبتنی بر مصلحت، فایده یا عدالت باشد تحت تأثیر احساسات شدید و زودگذر و منافع آنی است. پایان من. پس همیلتون بر این باور است که تجارت فقط علت جنگ رو تغییر داده و عشق به ثروت همچون عشق به قدرت و افتخار از سایق‌های اصلی آدمیزاد. همیلتون بسیاری از جنگ‌ها رو علتشون رو انگیزه‌های تجاری می‌دونه و از این رو تجارت رو نه تنها عامل صلح بلکه علت دیگری برای جنگ می‌دونه که در کنار علل دیگر احتمال بروز درگیری رو می‌افزاید. خب حالا ما به عنوان اندیشمندان جهان فارسی زبان می‌توانیم به این پرسش بیاندیشیم که در آغاز بحث گفتم ما یه سری پاسخ‌های رو به یه پرسش‌هایی برداشتیم آوردیم اینجا میگیم فلسفه. بله ما این کارو نکنیم. ما پرسش رو قشنگ همین الان ایرانیزه، افغانیزه، تاجیکیزه بکنیم. تجارت خوی آدمیان رو نرم میکنه و باعث صلح میان کشورها میشه یا نه یکی از علل مؤدی جنگ خواهد. باور تقریبا رایج اینه که خوی آدمیان رو نرم میکنه به شمول مونتسکیو. اینجا ما یک رأی مخالف داریم، همیلتون در فدرالیست شماره 6 که من احتمال میدم این برای که جواب اون کسایی رو بده که میگفتن نه آقا جان، نه خانم جان، ما برای خودمون کشور خودمون میمونی، ایالت خودمون میمونی و چون تجارت میکنیم جنگ نمیکنی، برای که جواب اونا رو بده چون در نظر اصلش بوده که اینا به هم یه پیوندن اینو گفته. حالا میشه دربارش فکر کرد. کار ما نیتخوانی نیست. از فدرالیست شماره 7 عبور میکنیم بریم فدرالیست شماره 8. همیلتون در فدرالیست شماره 8 پیامدهای شوم خطر محتمل جنگ میان ایالت‌ها رو توضیح میده. ایالت‌های پرشمارتر و پرزورتر به آسانی می توان بر همسایگان کم جمعیت و کمزور خود چیره شوند. سایه شوم جنگ و ویرانی خشونتبار زندگی و مالکیت به پیدایش ترسی پایدار می انجام و حتی دلبسته ترین ملت ها به آزادی را هم وادار می کند آزادی را به پای امنیت قربانی کند. چه تحلیل قشنگ می کنه. می ما اگه جدا باشیم به آزادی نمی رسیم. چرا؟ چون هر کدوم برای اون یکی تهدیده و بنابراین اولویت ما میشه امنیت. اولویت که در کشور امنیت شد کشور امنیتی میشه. تحلیل قشنگه. این توکویل هم میگه در تفاوت آمریکا و روسیه 1835 میگه عیناً این اتفاق افتاد در جنگ. بله همیلتون میگه در دراز مدت آنها ترجیح میدهند آزادی را به پای امنیت قربانی کنند و برای برخورداری از امنیت بیشتر خطر تهدید آزادی را به جان بخرند. تهدید به معنای محدود کرد. فضای جامعه در ایالت‌های کم جمعیت و کمزورتر بسیار امنیتی تر می شود. این ایالت‌ها پیش و بیش از هر چیز به فکر برابری خود با همسایگان قوی ترشون است و حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی شهرونداشون رو هر روز بیش از پیش لگدمان. این شرایط دست بالا را به نیروهای امنیتی و نظامی می‌دهد و آنها به بهانه دسیسه دشمن خارجی خطر حمله نظامی و گستره گسترده از گونه های گوناگون یونوش غیر نظامی شرایط کشور را حساس می داد. و در شرایط حساس کنونی به آسانی نهادهای مدنی، سیاسی و دموکراتیک را در هم می شد. فکر نکنید اینا من خودم گفتم، اینا جملات همیلتون ها شاهکاره. آغاز نقل قول: سرشت جنگ به گونه ایست که اقتدار قوه مقننه یعنی نمایندگان مردم را پیش پای مقامهای اجرایی کشور قربانی می کند و قدرت آنها را که سکانداران جنگند می افزاید. پایان نقل: سرشت جنگ به گونه ایست که به گسترش قوه اجرایی به زیان قوه اقتدار، به زیان اقتدار قوه قانونگذاری می انجامد. همین نکته یکی از بزرگترین مزایای آمریکا را برباد خواهد داد. آمریکا همچون بریتانیا سرزمینی است که تقریبا دور تا دورش را آب فرا گرفته است. این شرایط جغرافیایی نهادینه‌سازی آزادی را در چنین سرزمینی در مقایسه با سرزمینی که در چپ و راست و بالا و پایین همسایگان گوناگونی دارد آسان‌تر می‌کند. اگر همسایی نباشد، سایه شوم جنگ رخت برخواهد و دست بالا را از کمانداران کینه‌توزی که به بهانه وجود دشمن خارجی در کمین آزادی نشسته‌اند خواهد بود. همیلتون علت اصلی پیشگامی بریتانیا را در آزادی همین نکته می‌دانست. دقت کنید که هر دو کشور، امریکا و بریتانیا، دور تا دورشون آبه. یه جغرافیا چقدر در اندیشه تأثیر داره، چقدر در شیوه حکمرانی تأثیر داره، چقدر در خلق و خوی مردم تأثیر داره. ما برای اینکه فلسفه بدانیم، نه تنها بایستی تاریخ بدانیم، بلکه باید جغرافیا هم بدانیم. او میگوید اگر انگلستان در قاره اروپا قرار داشت، مجبور میشد همچون کشورهای دیگر اروپایی بر ساز و برگ سپاه خود بیفزاید و احتمالا همچون همان کشورها گرفتار قدرت مطلق فرمی شد. او به همین دلیل میگوید، آغاز نهاره، اگر آنقدر عاقل باشیم که اتحادمان را حفظ کنیم، میتوانیم قرنها از امتیازی مانند آنچه در وضعیت جزیره ای میبینیم بهره ببرد. او در مخالفت با امنیتی کردن جامعه امریکا و توجه بیش از حد بر امور نظامی و امنیتی به فاصله زیاد اروپا و کمزوری مستعمره های اروپایی نزدیک به امریکا اشاره میکند و میگوید، آغاز نقل کن، در چنین وضعی داشتن دستگاه های نظامی گسترده از لحاظ امنیتی ضروری نخواهد. پایان نقل. همیلتون همواره بر این موهبت جغرافیایی تأکید می‌کند و می‌گوید به هم نپیوستن ایالت‌ها در مدتی کوتاه آمریکا را دچار همان مشکلی می‌کند که دامنگیر اروپا شده است و ناچاری آزادی خود را فدای دفاع از خود در برابر جاه طلبی‌های یکدیگر. این هم از این فدرالیست، از این که با شکیبایی و فروتنانه شنیدید بسیار 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 سپاسگزارم. دور باد آفت دور فلک از دور سرتان، به امید دیدار و گفتاری نیک در آیندهی نزدیک. شاد، تندرست، سربلند، پیروز باشید.